میکنن، چون میتونه خیلی خطرناک باشه. و اتفاقی که برای این دوستمون یه تیکم افتاد، گفت من از کمپ اومدم، چهل روز کمپ بودم و اینها. متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما هست اینه که فکر میکنن که خب ما الان رفتیم کمپ 40 روز موندیم پس خوبه. وقتی
ما دیگه حل شد،
رفتن به کمپ همراه با دوره های روان درمانی و تحلیل ذهن نباشه، آی دکتر، هیچ ارزشی نداره. هیچ ارزشی، چون شخصی که از کمپ برمیگرده اولین کاری که میکنه مصرف مجدده. باید در ذهن شما حل بشه این موضوع، و این فقط و فقط از طریق روانکاوان و روان تحلیلگر هاست، کسانی که میتونن ببینن که چه عقده ای، چه گرهی، چه مشکلی و چه حفره ای در شما وجود داشته که مستعد استفاده از مواد بودین و وقتی مواد رو استفاده کردین اومده و اون حفره شما رو پوشونده، اومده اون عقده شما رو درست کرده، اومده توی اون چاله شما و خلأ شما نشسته. اون باید درمان بشه،
اون خلأه، اون مشکله، اون رو
در... اون باید درمان بشه، وگرنه شما 10 بار دیگه هم برید کمپ، وقتی برگردین همین اتفاقی که میفته که میگه وقتی برگشتم اومدم الستی با دوز بالا زدم. این رو باید حل بکنیم. من به خانواده ها تأکید میکنم که اگر بچه شما سیگار دست گرفت و از سیگار کشیدن لذت برد، یعنی دیدین که این سیگار کشیدن ادامه داره، بدونید که یک گرهی، یک خلأی در وجود این بچه وجود داره. با اینکه باز دوباره تو سیگار کشیدی، نمیدونم دیگه نبینم این کار رو بکنی، این قابل حل نیست. از همون شروع سیگار شما ببینید این بچه تو کجا، کدوم قسمت روانی داشته. قسمت روحی چه مشکلی. اصلا همین که من لذت میبرم از یک چنین چیزی، این خلأه کجاست؟ همون سیگار به نظر من، یعنی پدر مادرها از لحظه که احساس میکنن به بچه نگه ما میدونیم تو سیگار میکشی، نه، فکر میکنم یک دوره های نیاز باشه مثلا پیش مشاور بریم، تو دوره مثلا گذار هستی، تو دوره هستی که فکر میکنم فلان، و بعد با اون روانشناس، اون روانکاو جداگونه مثلا در میون بگذارن که ما فکر میکنیم فرزند ما مثلا به چنین چیزی گرایش پیدا کرده. ابتدا به ساکن، مهمترین کاری که میتونید برای بچه‌ها بکنید بعد از تشخیص و اینکه احساس کنید که اون زنگ خطره به صدا در اومد، اینه که حتما و حتما قبل از اینکه بچه‌هاتون برن توی این مسیر که حالا مواد رو استفاده کنن یا هر چیز دیگری، شما ببرید و اون نقاط و اون گره های روانی این بچه ها رو حل بکنید.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. خیلی موضوعات مختلفی رو با ما طرح کردند، مواد مختلف، اثرات مختلف، موادی که حالا سوز کننده هستن، بعضی ها تحریک کننده هستن، همه اینها انواع مختلفی داره که حالا خانم دکتر به برخی از اونها با توجه به روایت برنامه اشاره کردن. این فضاهایی که شکل میگیره همه آسیب‌زا هست، همه میتونه مشکلات جدی درست بکنه که در روایت مطرح شد، در صحبت خانم دکتر مظفری هم به تفصیل در موردش صحبت شد. یادمون باشه که باید جوانامون، نوجوانا آگاه بکنیم نسبت به اینکه این فضاها شاید جذابیتایی داشته باشه برای اون دوره جوانی و نوجوانی، اما چقدر میتونه آسیب درست بکنه و چقدر میتونه مشکل درست بکنه، و اینکه باید آموزش ببینیم، باید بلد باشیم چیکار میکنیم. خانم دکتر مظفری، من با یکی از دوستان که صحبت میکردم نوجوان داشتن، میگفتن که، گفتم اگه این نوجوانت سیگار بکشه چیکار میکنی؟ گفت خب بهش میگم، گفت اصلا فکر نمیتونم بکنم که حتی این یه بارم سیگار بکشه، این اول ماجرا. بعد میگفت که من الان، گفتم اگه حالا کشید یه موقع دستش دیدی اتفاقی مثلا داری میری، یه دفعه اتفاقی دیدیش، گفتم یا بهش میگم نکن این کارو فلان اینا. بعد دوباره گفتم اگه حالا دو تکرار کرد چیکار میکنی؟ گفت دوباره تأکیدی میکنم، یه ذره ترش داد میکشم، گفتم اگه ادامه باز پیدا کرد، گفتی که یه دونه میزنمش یا تنبیهش میکنم و اینها. تو تمام مکالمه ای که اتفاق افتاد که به نوعهای مختلف با هم صحبت کردیم، هیچ جا از این مطرح نشد که برم ببینم چرا شروع کرده. یعنی فقط امر و نهی بود که نه نباید بکشی، اصلا نه نمیشه، خانواده ما اینجوری نیستن، یا مثلا در نهایت یه برخورد تنبیهی و قهری. هیچ جا نرفت بگی که الان چرا این سیگار رو شروع کرده، چرا این مواد رو شروع کرده. و باید حواسمون باشه که اگه یه جایی داریم میبینیم خطا رخ داره میده، بریم ببینیم که چرا اون خطا داره رخ میده و چه فضایی داره ایجاد میشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما همراهان عزیز. با برنامه گل یا پوچ همراه هستید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. و یادمون باشه که سیگار یکی از دروازه های ورود به اعتیاده.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 13 سالم.
من های پیشتی.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، تا ته سیگارشو بندازه من داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو همراهی میکنید. موضوع برنامه امروز ما نقاشی با شیطان هست. سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکتر جامعه شناسی فرهنگ و درمانگر حوزه اعتیاد، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. خانم دکتر مظفری، به موضوع هنر هم پرداختید و موضوع برنامه امروز ما هم نقاشی با شیطان هست. میخوام اینجا این پرسشی که نوجوانا هم میپرسن تو جلسات آموزشی رو با شما درمیون بگذارم. مگر سبک های نقاشی مختلفی وجود نداره که رنگ های مختلفی رو یه دفعه میپاشن؟ سبک هایی که اصلا وقتی نگاهشون میکنیم هیچی ازش متوجه نمیشیم. حتی مثلا یه صورت مختلفی میکشن، بینیش فرد اون طرفه. میخوام بدونم این با اون مرز توهمی که در اثر مواد هست چه فرقی میکنه؟
خب آقای دکتر خیلی فرق میکنه، چون یک هنری داره به نام هنر مفهومی، هنر نمیدونم ابستره، هنر انتزاعی، که اینها سعی میکنن که ذهن رو عادت بدن به اینکه فقط آن چیزهایی که براش آشناست، براش مثلا تعریف شده است و معهوده، اونها رو شناسایی نکنن. یاد بگیرن جهان رو به شکل‌های مختلف ببینن، برای اینکه شما دیدن جهان از دریچه‌های مختلف ذهن شما رو گسترده‌تر می‌کنه، قدرت تحلیل شما رو بیشتر می‌کنه. ولی این که حالا مثلا میگم یه مقدار متاسفانه اشتباه جا افتاده اینه که احساس میکنن که حالا مثلا ما اگر از این مواد استفاده کنیم خلاقیتمون باز به خاطر اون بخش قبلی که گفتم اون مرزها که در هم میشکنه بیشتر میشه. من میخوام بگم این اشتباه. حالا اگر وقت شد تو قسم حالا جلسات بعد صحبت میکنم، یه فیلمی رو اینجا پیشنهاد میکنم برای خانواده ها که اون رو ببینن و صحبتمو تموم میکنم. فیلم مرثیه برای یک رؤیا، دقیقاً فیلمیه که در مورد استفاده کردن از مواد از کجا شروع میشه، چطور این مرزها از بین میره و چه اتفاقاتی میتونه برای آدم بیفته.
خیلی متشکرم. پس این دو مرز کاملا هم مجزاست و انشالله در موردش باز هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
در زندگی حواسمان باشد تا آنچه زیباست را بد نکشیم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. از مزرعه تا صبح
هسته همین گرد نکنید
با چانون به لطفه اوشکی مانی نهید دیگرید.
سلام علیکم
مجبوره. از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که این پنج شنبه هم همراه ما بمانید. نظرها، پیشنهادها و سوالات خودتون رو هم از طریق 3102 شماره پیامک ما و هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید مطرح کنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم حسین اولیاوش صدا بردار و فاطمه بی‌تقصیر سردبیر و تهیه کننده، به اتفاق مهمان محترممون خانم دکتر سعیده پوربقائی متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی با شما هستیم تا حدود ساعت 4. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. اگر موافق هستید بخش اول برنامه رو با هم بشنویم و در ادامه گفتگومون رو با شما آغاز کنیم.
در خدمتتونم.
قدیمی‌ترین سندی که از وجود برنج در گیلان و مازندران خبر میده از طبیب طبرستانی علی ابن سهل ابن طبریه که زمانی دبیر مازیار ابن قارن اسپهبد طبرستان بود و بعد مسعود پورهادی در کتاب فرهنگ خوراک مردم گیلان نوشته در زمان انوشیروان برزویه طبیب برنج را از هندوستان با خودش به ایران آورد. برنج از اواخر ساسانیان در گیلان متداول بوده و قوت غالب مردم این خطه به شمار می‌رفته. ارقام برنج گیلانی حدود 100 گونه است و اونها رو بر حسب بلندی و کوتاهی به 3 دسته تقسیم می‌کنند. برنج یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین غذاهای روی کره زمینه، تا جایی که در ژاپن و اندونزی برنج بسیار مقدسه. در شمال کشورمون کاشت برنج رسم و رسوم خاص خودش رو داره و جزو جدای ناپذیری از فرهنگ مردم این منطقه به شمار میره.
با عرض سلام، اخلاقی هستم، کشاورز، بعد از بندرگز رقم هایی که بوده فجر هست، بسیار رقم حساس به شوری و چیزی حدود در حدود 7000 متر 8000 متر هم رقمی به نام تیسا اومدم. زمین هایی که تو اندازه حساس به شوری بوده اومدیم به سلاب اینا رو کش کردیم. پارسال تو این زمین ها مونده هیچ محصولی نداشتیم و امسال الحمدلله خیلی راضیم. اگر خدا قسمت کنه حتما از 0 تا 100 شده در سال آینده این میزان رو بیشتر خواهند کرد. تفاوت که چون اینا محصولاتشون به صورت بسته هست کلن از صفر تا صدشو به ما میدن، تغییر و تحول رو در خاک آدم میبینه، هم آب هم خاک، چون مشکلات ما هم آب هم خاکه. ما اون چیز حدود 150 متر با دریا فاصله داریم و زه آب در زمستان چون تکشته میشه فقط بهار تابستان، زه آب ما رو اذیت میکنه، همینطور که املایی که داخل خاک به وجود میاد، شوری لایه‌های نمکی که میزنه، بعد چاه ما پی اچ آب و خاکش آبش بسیار بالاست، خاک هم همچنین، به خاطر اینکه مشکل چنگانه ای داریم. ولی با این محصولات ما اصلا این تفاوت رو حس کردیم نسبت به توسیه کودی‌های دیگه. ما توسیه کودی‌های دیگه رو استفاده میکردیم، حتی رقم‌های خارجی، کودهای خارجی، هزینه بالا، ولی هیچ موقع اون محصولی که دوست داشتیم نمیتونستیم بگیریم، یا از روی اساس شدت گرما یا کمابی، ولی الحمدلله امسال همچین چیزی نبوده. و یکی از مزایای بهترش اینه که خاک رو احساس میکنن داره بهینه تر میکنه، اصلاح میکنه اون ساختار خاکی که ما هر سال مشکل داشتیم. و موادی که شاید پر باشه داخل عناصری که موجود در خاک، اینا رو تعاسازی میکنن در اختیار خود گیاه بذاره. این چیزهایی که به عینه دیدیم، یعنی من دو تا دهقان دارم، دهقانان با این که علم سواد روز رو ندارن ولی تجربه بسیار بالایی دارن، به چشم عینه اینو میدیدن و توصیه کردن که سال بعد حتما 2-5 هکتار حداقل افزایش پیدا کنه.
برنج یک محصول گرمسیریه و در جایی رشد میکنه که میانگین درجه حرارت در طول فصل رشد بین 20 تا 27 درجه سانتیگراده. آفتاب فراوان در طول 4 ماه کاشت برنج ضروریه. نباید دما از 15 درجه سانتیگراد پایین تر بره، چون جوان زنی اتفاق نمیفته.
این چندمین سالی که شما دارید با دست کنشو میکنید؟
ما سومین ساله، ولی خیلی وقت اومدید، فکر کنم 5-6 سال اینجا هست.
الان چه میزنید اراضی اینجا در واقع با دست کن داره نشون میشه؟
خیلی بیشتر جا، فکر کنم 80% جا با دستکار.
چه مدتی که در واقع نشا رو با ماشین انجام میدید؟
الان نزدیک 3-4 ساله.
از این موقعی که این دستگاه در اومده واقعا کار خانم‌ها خیلی آسان‌تر شده دیگه، اصلا حتی برای دور مثلا برای نشام نمیارن.
این دستگاه نشا که اومده از این نظر مرقوم به صرف نسل کشاورده خیلی عالی شد.
کاشت برنج از هر محصول دیگه به آب بیشتری احتیاج داره. در نتیجه کاشت برنج فقط در مناطقی انجام میشه که حداقل بارندگی 115 سانتی متر باشه.
همین که محصول بهتری میده، بعد اینکه سریعتر نشام میشه دستگاه یک هکتار زمین رو اگه ما مثلا 10 تا کارگر بگیریم هم نمیصرفه، همین که زمان زیادی از طول میکشه که نشا کنیم. ولی با دستگاه نه، یک هکتار زمین میتونه تو یه روز کار انجام بده، هم به صرفه تر از واسه کشاورزا، بعد محصول بهتر هم داد.
خیلی راحت تر شده، کار بیشتر پیش بره، بعد شما میبینی که محصولش هم تقریبا بهتره، بیشتر میشه تا دستی.
چرا؟
به خاطر اینکه بناهایی که میزنه همه یک اندازه بیشتر هم میزنه، نشایی که میکنه بیشتر نشا میکنه.
برنج در طیف گسترده ای از خاک ها، از خاک آبرفتی چین گرفته تا خاک روسی غیر قابل نفوذ رشد میکنه. البته خاک آبرفتی رودخانه برای کاشت برنج بهترین نوع خاکه.
رو باشم از ماشینی چون یه خود نزدیک به هم کاشت میشه و مقدار دونه های برنج کم تکانشون، هم انظره مرغوبیت برنج کشیده میشه، هم انظره مقدارش هم واقعا ثابت کرده که بیشتر شده.
قبلا برای نشای یک هکتار زمین چند نفر روز روی زمین اشتغال داشتن؟
والا 15 نفر نشا میکردن، 3 نفر 4 نفر هم باید براش تیم میاره، یعنی دور برای 18 نفر تا 19 نفر یا کارگر میخواست.
1.5 هکتار همین حدودا رو در روز راحت نشا میکردن.
در مناطق شمال ایران تمام کارهای مربوط به کاشت برنج و برداشت اون به صورت گروهی انجام میشه و همسایه ها با یاری و مساعدت همدیگه این کار رو به سامان میرسونن. این کمک حال هم بودن رو در برنجکاری و در شالیزار یاوری میگوین. کشاورزانی که یاور گرفتن بعد از اینکه کارهای زمین خودشون رو تموم کردن، برای پس دادن یاوری به کمک همسایه هاشون میرن و بدین ترتیب آغاز فصل کاشت برنج با جشن یاوری همراهه. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره کاشت برنج صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن بخش اول مشخص شد که موضوع ما این هفته راجع به برنجه. حالا انواع مختلف برنج و کاربردهایی که در زندگی ما دارن که جزء قوت قالب ما هم تقریبا حساب میشه. درسته خانم دکتر؟
بله قطعا همینطور هست. همونطور که شما خودتون هم فرمودین برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی نه تنها توی ایران بلکه در تمام دنیا هستش و نیمی از جمعیت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستن.
بله.
دو رقم خیلی مهم، البته توی رقم‌های بسیار زیادی از برنج توی دنیا مورد کشت و کار قرار میگیره که از لحاظ پخت، طعم، عطر با هم دیگه متفاوت هستن، ولی دو رقم اصلی هستش توی کل دنیا که حالا خیلی مرسومه که برنج‌های آسیایی و یکم برنج‌های آفریقایی که بعد از حالا اومدن برآوردی که کردن دیدن برنج پس از نیشکر و ذرت سومین محصول کشاورزی است که از نظر میزان تولید در جهان مورد کشت و کار قرار میگیره و حالا دارن این دو رقم رو به صورت گسترده استفاده میکنن و حالا کشت میکنن.
درسته. خب ما حالا انواع و اقسام برنج ها رو هم داریم، برنج سفید، قهوه‌ای و همونطور که شما فرمودید برنج های آسیایی و انواع مختلف.
بله.
بهش بپردازیم اگه موافقی.
بله. فقط این که برنج آسیایی و آفریقایی دو تا واریته مختلف از برنج هست، یعنی ما محصولات مختلف رو براتون مثلا مثال بزنم. حالا شاید توی برنج و گندم یکم برای شنوندگان ما حالشون رشتهشون کشاورزی ملموس نباشه، سیب رو که یک محصول باغبانی هست خدمتتون بگم، ما میریم وقتی که سیب بخریم میبینیم که سیب قرمز هست، سبز هست، زرد هست، سیب حالا چند رنگ هست، سیب گلاب هست، سیب قندک هست.
بله.
و ما میبینیم انواع و اقسام سیب ها وجود داره. این منظورم از برنج آسیایی آفریقایی همین واریته های مختلف هستش. برنج سفید و برنج قهوه‌ای که شما فرمودید در واقع خودش یه برنجه که حالا با توجه به اون فراوری هایی که روش میشه به رنگ سفید و قهوه‌ای در میاد و از لحاظ خاصیت و حالا استفاده‌ای که مصرف کنندمون میکنه با هم دیگه متفاوت است. هر دونه برنج، اگر ما یک دونه برنج رو در نظر بگیریم، شامل 4 تا لایه است. این لایه ها به ترتیب از خارج به داخل شامل شلتوک برنج که خب فکر کنم تقریبا همه بشناسن شلتوک رو، بعد سبوس برنج که حالا غنی از فیبره، بعد از اون لایه سوم جوانه است که غنی از ویتامین ها و مواد معدنی هستن و بعد آندوسپرم همون بخش نشاسته‌ای برنج که سفید رنگ هست و همون مورد استفاده قرار میدیم داخلی ترین بخش هست. شلتوک اولین لایه برنج هست که ما نمیتونیم اون رو بخوریم، همیشه توی دست حالا کارخانجات بوجاری اون شلتوک برنج از دونه های برنج جدا میشه. در برنج قهوه‌ای تنها فقط همین شلتوک رو جدا میکنن، یعنی اون لایه های زیرینی که خدمتون گفتم سبوس و جوانه باقی میمونه و آندوسپرممون. و اما در برنج سفید تنها چیزی که باقی میمونه همون بخش آندوسپرم و بخش نشاسته برنج که حالت سفید رنگ هستش باقی میمونه. به دلیل همین هستش که ما دو دسته برنج داریم، برنج های قهوه‌ای و برنج های سفید. حالا چرا اسم های اینا رو متفاوت گذاشتن؟ به دلیل همون حفظ اون دو لایه بیشتر در برنج قهوه‌ای باعث شده که ارزش غذایی و خواص متفاوتی را این برنج داشته باشه.
یعنی بخش سبوس و جوانه به همراه آندوسپرم در برنج قهوه‌ای باقی میمونه.
بله، آندوسپرم به صورت مجزام که فقط هست
برنج سفید.
بله.
جوانه گفتین غنی از چیه خان دکتر؟
غنی از ویتامین ها و مواد معدنی.
غنی از ویتامین ها و مواد معدنی و بخش آندوسپرم هم که بخش نشاسته‌ای برنج
هستش. حالا برنج قهوه‌ای جزو برنج های محسوب میشه، یعنی همون برنجی که اون دو لایه دیگر رو علاوه بر برنج سفید داره، جزو غلات کامل هست. به دلیل همون وجود دو لایه‌ای که هست باعث شده که منبع خوبی از ویتامین های همون گروه B، منگنز، آهن، کلسیم، پتانسیم و منیزیم رو داشته باشه. برنج قهوه‌ای به دلیل دارا بودن منگنز گفتن که میتونه موجب کاهش پوکی استخوان بشه، سرشار از آنتی اکسیدان و فلاوونوئیدهای گوناگون هستش که التهاب و استرس های اکسیداتیو رو میتونه تو بدن کاهش بده. به دلیل فیبر بالاتری که نسبت به برنج سفید داره سبب کاهش وزن و چربی های شکمی میشه و همچنین پیشگیری میکنه از بیماری های قلبی و عروقی. این برنج هم خیلی توی کنترل قند میتونه مؤثر باشه و باعث کنترل اشتها میشه و برای افراد دیابتی و اونهایی که مستعد بیماری های دیابتی هستن میتونه خیلی مورد استفاده قرار بگیره. و اینکه برنج قهوه‌ای نسبت به برنج حالا سفید توی دستگاه گوارش هم خیلی موثرتر هست و میتونه خیلی کمک میکنه برای کسانی که دارای ناراحتی گوارشی هستن. از لحاظ پخت یه مقدار برنج قهوه‌ای چون که سفت‌تر هست به اصطلاح نسبت به برنج سفید خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره.
خب پس خانم دکتر فرمودین که برنج قهوه‌ای به خاطر داشتن اون دو لایه اضافی یعنی لایه سبوس و لایه جوانه کیفیت بیشتری داره، سرشار از آنتی اکسیدان ها هست و در بهبود عملکرد دستگاه گوارش هم بهتره.
بله، البته نمیتونیم برنج سفید رو هم بگیم که بدون خاصیت هستش، چون که ما پرمصرف‌ترین نوع برنجمون الان برنج سفید
برنج سفیده، درسته.
اون هم داره خواص خیلی زیادی هست، همین هستش که به قول شما قوت قالب ما هستش و اینکه در تمام سفره‌های ایرانی‌ها یافت میشه. حالا برنج سفید کم و بیش در به عنوان یک وعده غذایی مورد استفاده قرار میگیره. این برنج سفید حالا به دلیل اینکه اون لایه‌هاش حذف شده، فیبر کمتری داره، هضمش آسان‌تره نسبت به برنج قهوه‌ای. حالا ما اول گفتیم که اون فیبرش بالاتره برای کسانی که بیماری‌های گوارشی دارن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. برای هر کسایی که همون ورم معده و روده دارن و حتی حالا گوارششون از یه لحاظ دیگه ای ممکنه مواد غذایی سنگین بخورن و اذیتشون بکنه، برنج سفید میتونه برای اون افراد خب خیلی مفیدتر باشه و
همیتوره.
حالا به حالت اصطلاح عموم نفخ معده ما رو نسبت به برنج قهوه‌ای کمتر بکنه و اون سوزشی که به وجود میاد در اثر حالا غذاهایی که خیلی فیبر بالایی دارن. برنج سفید هم یک منبع خیلی خوبی از کربوهیدرات ها هستن که میتونن خیلی سریع جذب بشن، چون برنج قهوه اون دو لایه رو داره، یک مقدار جذبش برای بدن سخت‌تره، ولی برنج سفید به دلیل هضم اون لایه و فقط اون اندوسپرمی که نشاسته‌ای هستش برای ورزشکاران حرفه‌ای خیلی مورد استفاده قرار میگیره، البته بدون روغنش. و برنج های ایرانی همون فاقد گلوتن هستن و حالا همین عاملش هم میتونه خیلی کمک بکنه برای افرادی که حساسیت دارن به این نوع پروتئین حالا گیاهی. و ما میگم که نمیتونیم بگیم که برنج سفید هم بدون خاصیت هست و قطعا برنج سفید هم یه مقداری ویتامین B داره که برای ریزش مو هم، و ما دیدیم که اگر تو رژیم های غذاییمون برنجمون رو حذف بکنیم ریزش مو میگیریم، که یکی از حالا دلایلش وجود ویتامین B هستش که توی برنج سفید هم وجود داره. ولی خب خواص برنج قهوه‌ای در کل به دلیل وجود اون دو لایه خیلی بیشتر از برنج سفید هستش.
بسیار خوب، حالا ما یه بخش کوتاه دیگه بشنویم، بعد در ادامه باز هم همراه شما خواهیم بود با بررسی برنج های مختلف، اختصاصا این بار برنج سفید و برنج قهوه‌ای.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری اون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
خشک کاری یکی از روش های کاشت مستقیم برنجه که از طریق کاشت بذر در عمق 2 تا 3 سانتی متر در بستر خاکی مناسب انجام میشه. خشک کاری در مقایسه با روش کاشت سنتی مقرون به صرفه تر و آب کمتری استفاده میکنه.
24 ساعته باید داخل شالی آب باشه.
حدود 2 ماه که شالی ها ما غرق آب تو آب تا اینقدر آب داریم.
روزی 10 ساعت چای عمیق ما روشن برای شالی کاری.
اول زمین شخم دیکس کردم، بعد بذر شالی رو خشک داخل ردیف کاری گندم ریختم، مثل گندم کاشتمش.
شیوه کشت شالی احمد آقا مازندرانی علی روستای زنگیان گرگان خشک کاریه.
هفته یک بار، حتی شما اگر ذرت بکاری باید چاروز آب بدی. این شالی خشک‌کاری از ذرت هم کمتر آب میبره.
با این روش نیاز آب شالیش حدوداً نصف میشه.
پلهاش یا همون مرزش به فاصله 15 متره، ولی در سنتی 40 متره. به خاطر همینه که بازم کمتر استفاده میشه آب.
تخریب ساختمان خاک رو نداریم ولی در روش‌های معمول